الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه. بحث ما در تذلیل انسان خودش رو در سایه قرار بده، در سایه راه بره. گفتیم این چند تا شرط داره. اولا سالم باشه، مریض باشه ایبی نداره. یکیش مرد باشه، زن و بچه باشه ایبی نداره. سومی هم در حال سیر در مرکب باشه. سائرن به معنای حرکت با مرکبه، یعنی سواره این اتفاق بیفته اشکال داره، پیاده بره این اشکال ندارد. ببینید من یه مثال بزنم. عجاجی که از مدینه محرم میشن از مسجد شجره، اینا اگر روز محرم بشن، چون ماشین های سقفدار مانع میشه خورشید شعاعش بهشون بتابه، سایه درست میکنه دیگه، نمیتونن، باید با ماشین های غیر مسقف برن، غیر سقفدار، که ماشین های اصل در عربستان سقف نداره، مخصوص اصلا این احرام ایناست. به همین خاطر نوعاً به خاطر اینکه اذیت نشن 500 کیلومتر رو با ماشین غیر مسقف رفتن، سرماخوردگی داره دیگه، ولو هوای گرم باشه با اون سرعت چه میرن. به همین خاطر شب معمولا میرن نماز، با اینکه نماز ظهر خیلی فضیلت داره، نماز مغرب عشا بعدش احرام میبندند و اون موقع دیگه سایه بحثش نیست. خب یه وقت شما دقت کنید، با ماشین غیر سقفدار میرید، ولیکن خورشید درست سر شما نیست، از سمت شرق یا غرب میتابه. این سقفش نه، دیوار ماشین برای شما سایه درست کرده، میگه اون اشکال نداره. این چه گفتیم سایه نشه، سایه از سقف درست نشه و الا از سمت راست و چپ، زمانی که خورشید درست وسط آسمان نیست، به طرف مثلا غروب میره، به طرف غربه، یا هنوز تازه طلوع کرده، به زوال نرسیده، درست وسط و سما نیست، اون وقت عیبی نداره. از طرف راست و چپ سایه درست شدن اشکال نداره. والمعتبر من، اونی که معتبر است از تذلیل، ما کان فوق رأسی، اونیسته فوق رأس محرمه، فلا یحرم الکون فی ظل المحمل. عیب نداره انسان در سایه محمل باشه، اما چه؟ عند میل شمس الی احد جانبی، وقتی چه خورشید میل میکنه به یکی از دو طرف، یعنی میل میکنه به شرق یا میل میکنه به غرب، هنگام طلوع میاد تا زوال، هنگام بعد از زوال میاد تا غروب، در این دو حالت هیچ اشکال نداره انسان از دیوارهای محمل سایه درست بشه. خب گفتیم برای این فردی که نباید زیر سایه قرار بگیرد مرد باشه، وحتر از به رجل عن المرأت و السبی. شهید اول از مرد گفتن، از زن و بچه احتراز کرد، یعنی زن و بچه ایبی نداره. فلا یجوز الله فیجوز لهما ذل، اتفاقا اجماعا جایزه ذل برای اینها، سایه برای اینها جایزه. وحترز به صحیح عن العلیل، اینجا صحیح گفت احتراز کرد از علیل، علیل یعنی مریض، یکی مریضه، بعضی هم مریض نیستن لاکن مزاج بدنیشون طوریست که جرمای شدید یا سرمای شدید رو تحمل نمی کنن. اونا هم استثناست. و من لا یحتمل الحر و البرده، کسی که حرارت رو، بعضی وقتا می دونید که سایه برای حرارت خورشیده، بعضی وقتا سایه برای سردی هواست، یعنی یک مثلا چارچوب درست کردن، میگه کسی که تحمل نمیتونه بکنه جرمی و سردی رو، به حیث یشک و علی، طوری که براش مشکتی است غیر قابل تحمل، به ما لا یتحمل عادتا، اون مشکتی که عادتا قابل تحمل نیست. برای اینم فیجوز له الذل، برای اینم زیر سایه قرار گرفتن اشکال نداره، لکن تجب الفدیه، لکن فدیه جایز، واجب میشه. ببینید بعضی وقتا اتفاق میافتاد، ماشین وسط جاده خراب میشد، از مسجد شجره تا مکه برن، دو سه ساعت بعد ماشین خراب میشد، تا طلوع خورشید ماشین تعمیر نشد. خب بعدش چی میشد؟ بعد طلوع خورشید با ماشین مسکف حاجی ها میرفتن، باید تا طلوع میرسیدن به مکه دیگه، تا با ماشین مسکف نمیشد. اینجا دیگه ماشین دیگری دیگه چاره ای ندارن، یجوزو میشه، اما یه گوسفندم باید بدن کفاره. فدیه ذل گوسفند خواهیم.
این وجوب فدیه برای علیل هم هست یا فقط برای کسی که لایحتمل الحر و البر؟
این ظاهرش این است برای اون چه لایحتمل هست.
آهان بطا جا الان استثناء شدن این کسی که نمیتونه تحمل کنه از حکم حرمت، تفاوتش
با استثناء
شدن
سبی
و
مرعه
چیه که این
چون احادیث مرعه اومده، مرد اومده، رجل اومده، اون اصلا تخصصا خارج،
یعنی خروج تخصصی توی مرعه و سبی داریم، ولی برای
این اینا نه، اینا اختصیزند، قاعده لازره رو اینهاست. خب لبس و سلاح اختیارن. ببینید محرم نباید همراه با سلاح بره، سلاح بپوشه، منظور این نیست سلاح هایی که میپوشن حمایل میکنن، نه هر نوع سلاح. اینجا لبس عام از پوشیدنه، همراه داشتن سلاح، معنای لبس اینجا اینه. در حال اختیار همراه داشتن سلاح برای محرم یکی از محرمات فیلم مشهور. و این ضعف دلیله، ولی دلیلش ضعیف. البته بعضی وقتا نیاز به همراهی سلاح هست، شما میدونید که مثلا افرادی هستند در بین راه مدینه و مکه راهزنی میکنند، شما باید سلاح داشته باشید و الا تمام دار و ندار شما رو اونجا غارت میکنن. و مال حاجه الى السلاح یباه و قطعا، اگر احتیاج به سلاح باشه قطعا مباح میشه سلاح، ولا فدیت فیه مطلقا، مطلقا فدیه نیست. یعنی این سلاح همراه بردن چه مال حاجه باشه چه غیر حاجه، از لحاظ کفاره کفاره ای نیست، فدیه ای نیست، فقط مال حاجه باشه جواز تکلیفی داره، بدون حاجت باشد حرام است. در این حال که حرامه کفاره نداره، چون تمام محرمات کفاره نداره ها، دقت کنید، خواهیم خوند چه محرماتی کفاره داره. اینم یکی از محرمات. محرمات دیگر، آقا درخت حرم رو قطع کردن حرام، درخت و گیاهان حرم رو. البته خیلی از فقها اینو اینجا نیاوردن، این از احکام حرمه نه از احکام محرم. یعنی شخص محرم هم نباشه این کار نباید درخت رو قطع کنه، یه چی از احکام چیه؟ منطقه حرمه. چهار تا درخت استثناست چه خواهیم خوند. و قطع و شجر الحرم و حشیشی. قطع کردن درخت حرم، حشیش یعنی نبا جیاه، اینجا به معنای جیاه. البته درخت و جیاه هیچی الاخسرین، سبزن نه خشک. اخسر یعنی سبزن. یه وقت جیاه و درخت خشک شدن، اون عیب نداره قطع کردنش. وقتی خشک نیستن، سبزن، سرسبزن نه. الا الاسخر، مجر اسخر. اسخر یه چوب، از چوب این درخت برای ساختن گبر و ساختمان استفاده می شد. گورجیاه می گفتن، چون برای گور استفاده می کردن، گورجیاه می گفتن برای اینو. اسم اسخر گورجیاه. این عیبی نداره. البته الان هم عیبی نداره یا نه، باید دوباره احادیث بررسی بشه، چون الان دیگه از این استفاده نمی کنن، نه در گبر نه در ساختمان.
حالا میگه الان دیگه حرامه، اگر مثلا تو درخت ها مانع باشد، ضرر داشته باشد،
اون بحثش جداست دیگه، به حالت عادی رو بحث میکنیم دیگه. الا الاسخر و ما ینبت فی ملکهی و الا ما ینبت فی ملکهی، مگر اون درختانی که در ملک خودش رویانیده شده، یا خودش رویده یا این رویانده فرد خودش. یعنی یه فردی باغ داره، درختان باغ خودش رو میتونه ببره. ما ینبت فی ملکی. ینبتو نخوندم به خاطر اینکه ممکن است خودش نروید، این آقا لوراینده. و عود المحاله، عود چوبه، عود المحاله دو چوب چرخ، محاله چرخ آبکشی رو میگن، محاله چرخ بزرگ آبکشی رو محاله میگن. البته در لغت میگن محاله اون چرخهای بزرگ آبکشی چه شتر به شتر میبندن و شتر میکشه آب رو از چاه به اون میگن، هر چرخ آبکشی رو نمیگن. دو تا چوب داشت، اون دو چوب رو از اون عود المحاله بهش میگن، عود المحاله. البته این دو تا چوب رو از هر درختی میتونن ببرن، یعنی به این منظور، بدیم منظور چه برای محاله چرخ دو تا چوب تهیه کنن، از هر درختی میتونن ببرن. او دیل محاله، محاله رو بالفتح بخوان. وحیل بکره، این بکره دو جور در لغت هست، بکره هم هست، بکره هم هست، یعنی به سکون الکاف هم هست، به فتح الکاف هم هست. بکره بکره و بکره یعنی چرخ. اینجا و هی البکره الکبیره، چرخ بزرگ. التی یستگا بها علی الابل، اون چرخ بزرگی که به وسیله او بر شتر آب چیکار میکنن؟ یستسگا آب در میارن. به این شتر هم میگن شتر نازح، شطوری که از چاه آب در بیاره بهش میگن شطور نازل. گاله الجوهری، جوهری اینگونه معنا کرده. پس عود المحاله دو تا چرخ، دو تا چوب این دو چرخ رو میگه. خب آیا بعضی جاها ممکنه شطور این کارو نکنه، الاغ این کارو بکنه، اسب این کارو بکنه، آیا با اون دو تا چوب چرخ اونم میشه؟ میگه و فی تعدی الحجم الى مطلق البکره نظرو، آیا میشه سرایت کرد به مطلق چرخ؟ این دو تا دیدگاه هست. من ورودها لغتا مخصوصتا، این چه بکره در لغت به شکل مخصوص وارد شده، یعنی دوتا چرخی که برای شطوره. و کون الحکم لا خلاف الاصل، بیاییم بگیم نه آقا یه چیزی حرام باشه برخلاف اصله، اصل جواز قطع درخته، هر کجا شک کنیم یه جایزه یا حرامه جایزه، پس میتونیم تعدی کنیم. این دلیل بر تعدیه. حکم منظور حرمت قطع، حرمت قطع برخلاف اصله، پس شک کنیم جواز القطع میاد. اون اولی میگفت که آقا انگار نه فقط محاله، اون دوتا چوب محاله استثناء شده، بقیه حرامن. این میگه نه اصلا حرمت خلاف اصله. خب آخرین موردی که استثناء شده الا شجر الفواکه، درخت میوه ها را میشه برید، چون میدونید که درخت میوه ها را باید چکار کرد؟ هرس کرد دیگه، میشه اونا را برید، درخت میوه ها اشکال نداره. و یحرم ذلک علی المحلی زن، این قطع درخت و گیاه بر محلم حرامه، یعنی از احکام حرمه. دقت کنید بر محلم حرامه، یعنی از احکام حرمه. ولذا لم یذکره فی الدروس من محرمات الاحرام، به همین خاطر شهید اول در دروس این قطع درخت رو از محرمات احرام نشمرده، چون از محرمات حرمه. اینم تمام. بحث بعدی، ببینید حشراتی که در بدن محلشون هست، منزلشون هست، نباید بکشی، چون اونجا باید صبر کنی. قتل و حوام الجسد، جسد یعنی بدن، حوام یعنی حشرات، جانوران، جمع هامه و هی دواب بهو، دواب یعنی جانوران بدن، حشرات بدن. مثلا حشرات بدن چیه؟ بدن انسان چه حشراتی نوعاً؟ بعضی وقتا آن چل گمل، گمل یعنی شپش، ولگراد یعنی چنه. نه گمل، گملم ممکنه لغتم باشه، اونی که من اینجا نوشتم گمله در لغت. روشن شد؟ شپش و چنه. خب آیا و فی الهاق البرغوس بها گولان، آیا چچ در گربه ها زیاده، آیا چچ رو هم ملحق به اینها بکنیم یا نه؟ دو تا قول است. اجود هما العدم، نه اینو میشه کشت، چون این از مخصوص بدن انسان نیست. خب یه وقت با دستت میکشی، یه وقت یه چیزایی میدی میخوره میمیره، یعنی بدنت یه چیزایی میمالی از اون میمیره. ولا فرق بین قتله مباشرتا و تسبیبا، فرق نمیکنه اینو بکشی، این چجور بکشی؟ مباشرتا یعنی خودت، مستقیم، تسبیب یعنی مسبب باشی. برای مسبب مثال میزنه، چوز دواء یقتله، مثلا یه دارویی به در بدنت قرار بدی چی یقتله، اون حیوان رو بکشه. خب اما یجوز نقل این حیوان، از یه جای به جای دیگه منتقل کنی، اومده کنار چشمت دیگه اذیت میکنه، از اینجا مثلا برداری بذاری دست اینجا، نه دیگه من مکان لا آخر من جسدهی، خودش بره دیگه، جای بذاری چه بره. دیگه اونجا باید عادت کنی چه در قبر چه اتفاقی میفته. و یجوز و نقله من مکان الى آخر من جسده. خب این مکان دوم آیا یه جایی باشه چه مثلا فوری بیفته؟ میگه در معرض سقوط نباشه، ولی و ظاهر النص و الفتوا عدم و اختصاص المنقول الیه. این چه جایی که نقل کردی به اونجا اخبل مختص نیست مساوی باشه با اول یا احرز یا احفظ باشه، احرز یعنی احفظ اونو حفظ کنه. بل نم لا یکفی ما یکونو معرزن لسقوطهی قطعن، کفایت نمی کنه اونجایی قرار بدی چه در معرض سقوط باشه قطعن یا غالباً. غالباً اونجاها میفته دیگه، در معرض سقوط باشه یا در معرض چی؟ غالبی یا قطعی، نه اونجاها نمیشه. آقا محرمات احرام تمام شد، الان میرسیم به بحث طواف. طواف اولا شرایط داره، بعد نحوه انجام داره. نحوه انجامش رو قبلا در اون عملی توضیح دادم که هر طوافی مرکب از 7 شوطه، یعنی ما طواف 6 شوطی نداریم، 5 شوطی نه، طواف بدن یعنی 7 شوط. شروع از حجر الاسود و انتها هم حجر الاسود، طوری که شانه چپ شما رو به چعبه باشه، اینطوری بری که توضیح دادم همشونو. اما اول اینجا شرایط طواف رو توضیح میده. یکی از شرطهای طواف این است که حدث نداشته باشی، چه حدث اصغر چه حدث اکبر. و یشترط فیه رفع الحدث، در طواف حدث باید رفع شده باشد. این شهید اول اینو طوری معنا میکنه، به نظر من این طور نباید معنا میکرد. میگه چه منظور شهرلومه اینه، چه منظور شهید اول اینه، چه حتی تیمم هم نداشته باشی، چون با تیمم انسان نماز میخونه اما هنوز حدث ازش رفع نشده. شخصی که متیممه زنوبون متیممون، زنوب است ولیکن چیه؟ متیممون، هنوز حدث رفع نشده. موقتا برای اینکه نماز براش مباح باشه گفتن تیمم، یعنی میخواد به جهت تیمم مبیح صلات رافع حدث نیست. پس شخص متیمم نمیتونه طواف کنه. همچنین زن مستحاضه، زن مستحاضه خب غسل میکنه برای هر روز مثلا انجام میده نمازهاشو، اما هنوز حدث ازش رفع نشده. ایشون اول اینطور معنا میکنه، بعد میگه نه در غیر این کتاب ایشون نه این گونه توضیح نداده. مقتضاهو، ببین اول عبارت لمعه رو، مقتضای این عبارت اینه عدم و صحت طواف من المستحاضه و المتیمم، طواف درست نباشه صحیح نباشه از این دو نفر. لعدم امکان رفع الحدث فی حقه ما، چون هنوز حدث در حقشون رفع نشده. و این استباها العباده، ولو عبادت براشون مباح شده به طهاره. متیمم با تیمم، مستحاضه با اون وظیفه‌ای که انجام میده هر روز، استحاضه گلیده داریم، جزیره داریم، متوسط داریم. وفت دروس، اما در دروس اینطوریه، دروس دقت کنید، در دروس گفته چه ان الاصح، قول اصح اینه الاجتزا به طهارت المستحاضه و المتیمم، قول اصح این است میشه اکتفا کرد به همین طهارتی که مستحاضه داره، به همین طهارتی که متیمم داره، طهارت ترابی، البته مع تعذر المائیه، در این ما متعلق است به تیمم ها، مستحاضه غسل میکنه. وقتی چه طهارت مایی ممکن نیست، خب دیگه وظیفش انجام داده. یعنی میخواد بجه چه، دقت کنید آقای عزیز، میخواد بجه چه رافع حدث هم هست ولیکن موقتا. ما رافع حدث دو نوع داریم، یه رافع حدث همیشگی داریم، اون غسله، رافع حدث موقت داریم، اونم تیممه، اونم رافع الحدث است در اون فضای خودش. و هو المعتمد، این حرف مورد اعتماد است. شهید سانه میگه این حرف مورد اعتماد است، این حرف درست. و الحکم مختص بالواجب، این حکم اختصاص به واجب داره. طواف واجب باید طهارت از حدث داشته باشی. البته اینم محل اختلاف ایشون میگه، ایشون نظرش اینه، میگه طواف مستحبی وضو نمیخواد، طواف مستحبی طهارت از حدث نمیخواد. البته این اختلافی ارسادم. اما المندوب، اما طواف المندوب فالاقوا عدم و اشتراطی به طهاره. ایشون میگه اقوا این هسته مشروط به طهارت نیست. و این کان اکمل، ولو کامل تره، یعنی با طهارت فضیلتش زیاد میشه، طوافش ثوابش زیاد میشه. و بهی صرح المصنف فی غیر الکتاب، و این که دقت کنید به این اقوا مصنف در غیر این کتاب تصریح کرده. خب پس یکی از شرایط طواف چی شد آقایون عزیز؟ رفع حدث. شرط دوم رفع خبثه، یعنی نجاست، انسان لباسش بدنش نجس نباشه، رفع الخبث. خب اینم یه مقدار عبارت خیلی سنجینه. در نماز بعضی نجاسات عفو شده، نجاست خون به مقدار درهم، یعنی به مقدار ناخن عفو شده در بدن یا در لباس. البته خون از خود بدن انسان باشه، این ظاهرش این است، هیچ خبثی نباید در محرم باشه. و اطلاقه ایزن، اطلاق این عبارت چه خبث گفته، همچنین مثل عبارت قبلی چه مطلق بود رفع الحدث، اینجا هم رفع الخبث مطلقا یکتزی عدم الفرق، این اقتضا دارد چه بگیم فرقی نیست بین ما یعفا عنه فی الصلات و غیره، بین اون مقداری چه از خبث چه در نماز عفو شده و غیر اون مقدار. یعفا عنه یعنی عن الخبث فی الصلات و غیر ما، غیرهی برمیگرده به ما، مای موضوع، انگار فرقی نیست. خب این بر یه وقت میایم میگیم که آقا طواف رو در کجا انجام میدن؟ طواف رو در مسجد الحرام. این از چون به همین خاطر بحث طواف شدیدتره. شما وقتی نجس هستید بدنت یا لباست، انگار به مسجد نجس وارد می کنید، نباید به مسجد نجس وارد کنید. به همین خاطر اینجا بحثش از نماز سنگین تره. و هو یتم، این اطلاق تام است، الا قول من منع ادخال مطلق النجاس المسجد، بنابر قول شخصی چه قائل است آقا مطلق النجاسه بر مسجد داخل کردن حرامه، ما این گونه قائل نیستیم، ما میگیم نجاست مصریه بر مسجد حرامه، نه مطلق النجاسه. این میگه نه، بعضیا معتقدن به مسجد نباید هیچ نجسی، حتی در جیبت یه دستمالت نجسه، در جیبت به هیچ جا هم سرایت نمی کنه، نباید با اون دستمال نجس بری مسجد. یه گولی است، مطلق و نجاسه رو نباید به مسجد داخل کنی. خب اگر اون گول و قائل بشویم، اینجا نتیجهش چی میشه؟ داخل کردن مطلق و نجاسه حرامه. خب اگر حرام باشه طواف با اون داخل کردن مطلق و نجاسه یکی میشه. این عبادت هم چه طواف میکنی همراه با این چی؟ نجس معفو در صلات، اونم ادخال النجاسه در مسجده. لیکون منهیان عن العبادت به، تا من نهی شده باشد از عبادت با اون چی؟ از عبادت با اون نجسی چه هست؟ عبادت با مطلق النجاسه. عبادت بهی یعنی به مطلق النجاسه. شما طواف میکنی با اون مقدار نجسی که حتی در نماز عفو شده، میگه نه اونم منهی است. چرا؟ چون با این طواف به مسجد الحرام نجس داخل میکنی. ادامه شو انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.